أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما جلسه سوم از بایسته های مطالعه و فهم آثار استاد مطهری رو در خدمتون هستیم. در دو جلسه قبل ما ابتدا یک مقدمه رو عرض کردیم که ضرورت برگزاری این دوره در چیست، و بعد عرض کنم خدمتون که یه توضیحاتی درباره چند تا کلید واژه خدمتون دادیم. یکی بحث هدایت فکری بود برای رسیدن به یک نقشه کلی در ترسیم جهانبینی اسلامی. ما یه وقتی رو گذاشتیم بحث نقشه کلی یا نظام فکری یا طرح کلی رو توضیح دادیم. مقداری درباره جهانبینی و ایدئولوژی صحبت کردیم و گفتیم که منظورمون از اون نقشه کلی یا طرح کلی مجموعه ای از گزاره‌های معرفتی منسجم و مرتبط با یکدیگره که نتیجه اون ترسیم یک جهانبینی و در ادامه اون جهانبینی رسیدن به یک ایدئولوژی است. خب اینو توضیح دادیم، بعد رفتیم تعریف جهانبینی ایدئولوژی و وارد دو تا مبحث گفتیم میخواییم بشیم. مبحث اولمون درباره پیشینه اندیشه شهید مطهری و جریان امام و علامه طباطبایی است که پیشینه های فکری این دو استاد و شهید مطهری رو در مبحث اول توضیح دادیم. قرار شد تو مبحث اول این بحث رو تمام بکنیم و در مبحث دوم وارد تقسیم بندی و شیوه مطالعه آثار بشیم. توی پیشینه اندیشه شهید مطهری ما توضیحی درباره مکاتب فکری دادیم و عرض کردیم که یک در واقع تاریخچه‌ای تحولات فکری و علمی علوم اسلامی داشته که به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم همه این علوم بعد از یه دوره‌ای که پروار شدن، رشد کردن، هر کدوم به اوج کمال خودشون رسیدن، از همدیگه فاصله گرفتن و تعدد قرائت‌ها نسبت به اسلام ایجاد شد. یعنی فقیه از زاویه دید خودش بررسی کرد اسلام رو، تعریف کرد، و فیلسوف از زاویه دید خودش، عارف از زاویه دید خودش. بعد عرض کردیم که کم کم در نقاط عطفی از تاریخ این دسته ها و شاخه های تخصصی با همدیگه به نحو صحیح ادغام شدن. بعد مثال زدیم در واقع عملکرد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در پیوند میان فلسفه و کلام رو، و اینکه حکمت مشاء علم کلام رو متحول کرد، و بعد دوره مرحوم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. عرض کردیم که در دوره مرحوم محی الدین حکمت مشاع شد لسان عرفان، و در دوره مرحوم ملا صدرای شیرازی نواقص حکمت مشاع برطرف شد و پیوند عمیقی میان فلسفه و عرفان شکل گرفت و یک جهانبینی به وجود اومد برگرفته از حکمت متعالیه، که اون حکمت متعالیه در دوره های بعدی با در واقع امتزاج و ادغام صحیحش در مکتب قم با حوزه فقاهت و اعتباریات منجر به ایجاد مکتب قم شد. گفتی مکتب نجف هم همون کلام بعد خواجه نصیر وارد حوزه فقاهت شد و تونست جریان اخبارگری رو کنار بذاره، ولی نواقص زیادی داشت. و در واقع الان اسلامی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم یک اسلام جامع و وحدانی است که حوزه جهانبینیش و ایدئولوژیش با همدیگه منسجم و مرتبطه و اینها با هم میتونه یک نقشه کلی رو برای مسلمان ترسیم بکنه اگر به شکل صحیحی در کنار هم قرار بگیره. خب بنابراین توی مشخصه های اندیشه شهید مطهری، یه لحظه ببخشید، در مشخصه های اندیشه شهید مطهری ما با این توضیح هم بحث اسلام وحدانی و اون اسلام جامع و اون نظام فکری منسجم رو توضیح دادیم، هم پشتوانه فلسفی و عرفانی رو و هم پشتوانه فقهی اصولی رو که بحث حالا اجتهاد و اینها هم هست. دو تا مسئله دیگه میمونه، یکی گفتمان تطبیقی متناسب با اندیشه و مکاتب فکری دیگه است و یکی ظرفیت تمدن سازی اندیشه شهید مطهری و رفع چالش های فکری انسان امروز. خب فکر کنم یکی از بزرگواران صداشون رو باید قطع بکنم. خب عرض کنم خدمتتون که ما الان میخوایم یه مقدار به در ادامه بحث هایی که قبلا داشتیم، دوستان اگر صداتون رو قطع بکنید من ممنون میشم. همه بزرگواران حواسشون باشه که صداشون وصل نباشه. عرض کنم خدمتتون که بعد من اینم خدمتتون عرض کنم، ما بحث اصول دین رو عرض کردیم، گفتیم از نظر استاد مطهری این طرح فکری عبارت هست از اینکه اسلام، خوب دقت بفرمایید، اسلام معادل هدایت و هدایت یعنی حرکت از مبدأ به مقصد، بنابراین مبدأ مقصد و مسیر میشه در واقع محل بحث ما و انسانشناسی به عنوان مبدأ، توحید به عنوان مقصد و ماجرای اعتبار شناسی یا ارزش شناسی و همه مباحثی که سر وحی و نبوت و اینها هست در رابطه با طی کردن انسان از مبدأ به سمت مقصده. و عرض کردیم کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی شهید مطهری جلد اول بحث مبدأ که انسان شناسی است، جلد دوم بحث مقصده که جهانبینی توحیدی است، مراتب و درجات توحید و راه‌های رسیدن به یگانگی است، یعنی در واقع اون ترسیم حالت یگانگی است که حالا اگه بخوایم بازش بکنیم خود همون هم در واقع خیلی مفصله، من فقط مجبورم یه اشاره کوتاه بکنم به خاطر ماجرای همون تطبیق اندیشه شهید مطهری با مکاتب دیگه که شهید مطهری توی این حوزه ورود کردن. و یکی از مشخصه های مهم جریان علمی شهید مطهری همین نگاه تطبیقی است با مکاتب دیگه. و جلد سوم که بحث وحی و نبوت هست در واقع اشاره به این مسیر داره، منابعی که انسان در اختیار داره، و حتی جلد چهارم که انسان در قرآنه، انسانی که در این مسیر داره حرکت میکنه رو مورد مطالعه قرار داده. خب انشالله اگر قسمت بشه ما توی این جلسه بتونیم دو سه تا از بزنگاه های تفکر شهید مطهری که برگرفته از اساتیدشون حضرت امام و مرحوم علامه طباطبایی رو باز بکنیم خیلی هنر کردیم. من توضیحات رو خدمت دوستان میدم. خواهش میکنم هر جا احساس کردید که نیاز بیشتر توضیح بدم بنویسید برای بنده، و خب من سعی میکنم اون مطلب رو بیشتر باز بکنم. اگر هم دیدید که حق مطلبی ادا نشد، مثلا احتیاج بیشتر بحث بیشتر بود، توی گروه همونطور که خیلی از دوستان لطف کردن به بنده و نکاتشون رو توی گروه نوشتن و من تا اونجا که در حد سواد و وسعم بود جواب دادم، دوستان هم در واقع میتونن اونجا در خدمتشون باشیم، سوالاشون رو بپرسن و در واقع بحث پیش بره. من حقیقتش خودم به شخصه عادتم به اینه که هر جا صحبتی میشه، بحثی میشه، دوره‌ای هست، این ارتباط و این جمع ادامه پیدا کنه و از بین نره، چون احساس میکنم خیلی ظرفیت میتونه داشته باشه برای حرکت علمی. فهمیدن که سلام استاد، ببخشید لینک گروه برای من باز نشد متاسفانه. آها خیلی خوب، حالا ما لینک گروه هم تو همین اتاق میذاریم که دوستانی که توی گروه نیستن همین الان میتونن عضو گروه بشن، هیچ مشکلی نیست. بله من فرستادم. خب عرض کنم خدمتتون که دوستان عزیز، یک بحث خیلی مهمی ما در حوزه علوم انسانی داریم نسبت به اندیشه شهید مطهری و حضرت امام و علامه طباطبایی. عرض کنم خدمتتون که
ضبط جلسه شروع شد.
ببخشید نمیدونم چرا منو از اتاق انداخت بیرون. عرض کنم خدمت، ببخشید نمیدونم چرا منو از اتاق انداخت بیرون. حالا الان صدا و تصویر بنده هست؟ خیلی خوب ممنونم. عرض کنم خدمتتون که ببینید دوستان، ما در حوزه علوم انسانی الان سه تا مکتب فکری مهم داریم. خوب دقت بفرمایید، من ابتدا ته ماجرا رو بگم بعد میام ریشه یابی میکنم ببینم چی شد که ما به این سه تا مکتب رسیدیم. یک طیف فیلسوف و فلسفه محور ما هستند در تولید علوم انسانی اسلامی. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که قائلن برای تولید گزاره‌های علوم انسانی اسلامی ما باید به سراغ فلسفه برویم. طیف دیگه کسانی هستند که فقه محور هستند، یعنی معتقدن تولید علوم انسانی اسلامی در نتیجه دانش فقه که اتفاق میفته، یعنی جنس گزاره های علوم انسانی از امتداد دانش فقه هست. این هم یک جریان دیگه که در قوم هر کدوم از جریان ها در واقع به نحوی طرفداران و هواداران خودشون رو دارن. خب یه جریان سومی هم هست که فعلا من جریان سوم رو میذارم کنار و میخوایم درباره این صحبت بکنیم که از دیدگاه هر کدوم از این جریانات معنای شریعت و کمال انسان چگونه است. ببینید دوستان، بذارید من تصویر رو ببندم و خب خب این تخته ماست. ببینید دوستان خوب دقت بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه یک طرحی دارند نسبت به معنای شریعت و در واقع ایدئولوژی اسلامی. ببینید بذارید من یک مسئله رو خدمتون مطرح بکنم. دوستان عزیز در علوم اسلامی هر، خوب دقت کنید، هر حکم شرعی برگرفته از یک واقعیت یا یک هستی و به تعبیر دقیق‌تر مصلحت مشخصی هست. اگر خاطرتون باشه من قبلا گفته بودم تو جلسات قبل که همه گزاره‌های ایدئولوژی از گزاره‌های جهانبینی به دست میان. بنابراین هر حکم شرعی به یک مصلحت واقعی متصل هست. یعنی من الان در واقع می نویسم روی اینجا که این جلوی دیدگان شما باشه، مصلحت واقعی نتیجه می دهد یک حکم شرعی را. مثلا ما یک دستور شرعی داریم میگیم اقیم الصلاة، نماز واجب است، این یک دستور شرعی است، درسته؟ حالا این دستور شرعی خودش برگرفته از یک مصلحت واقعی است. دوستانی که طلبه هستن اصول خوندن، خیلی سریع اگر بخوام به زبان آخوندی بگم، در مراتب حکم آخوند ما معتقدیم اولین مرحله مصالح و مفاسد، مرحله دوم انشاء که در نفس پیغمبر شکل میگیره، در نفس شارع شکل میگیره، مرحله سوم فعلیت و ابلاغ اون حکمه، و در مرحله چهارم تنجزه که مرحله چهارم که بیاد حکم شرعی منجز میشه و مکلف وارد مرحله امتثال میشه. بنابراین هر حکم شرعی نتیجه یک مصلحت واقعی است. یعنی چی؟ یعنی شما الان اگر نماز رو به شکل صحیحی که در شریعت اسلام وارد شده بخونید به یک مصلحت واقعی میرسید. ببینید این غیر از اینه که خدا فعل شما رو ببینه بعد بگه خب چون مثلا نماز خوندی من در واقع محاسبه میکنم ثوابش رو، ثوابی به تو میدم. این یک قرائته. قرائت دقیق تر اینه که مصلحتی معلول فعل مکلفه، یعنی فعل مکلف، نمازی که مکلف میخونه در عالم اثر واقعی دارد که اون اثر واقعی بار بر خود نماز میشه. مثل چی؟ مثل رابطه آب خوردن با سیراب شدن. اینطور نیست که شما آب بخورید خدا بگه خب چون حرف منو گوش کردی من در عوض به تو یه هدیه میدم به نام سیراب شدن. سیراب شدن نتیجه طبیعی آب نوشیدنه. همه دستورات شرعی یک اثر واقعی دارن که خداوند برای اون اثر واقعی اونها رو جعل کرده. خب این مد نظرتون باشه. پس یک اثر واقعی وجود داره برای تمام احکام شرعی که این میشه مصلحت واقعی اون حکم شرعی. خب تا اینجا درست. این پس قدم اول ما که ما از اول هم گفتیم تمام احکام ایدئولوژیک اسلام مبتنی بر جهان بینی است و این یه نقش کلیدی در اندیشه شهید مطهری داره. من عرض کردم جلسه اول آقای دکتر سروش اصلا یک کتاب در رد این مقدمه داره، کتاب دانش ها و ارزش ها، که گفتم خودشون هم دیگه الان اجازه چاپ کتاب رو نمیدن، اصلا در رد ارتباط باید و هسته، فعل و اثر و اون مصلحت واقعی. چرا؟ چون اونهایی که معتقد به نسبیت اخلاق و افعال انسان هستند، معتقدن این افعال انسانی یا افعال شرعی، دستورات شرعی با هیچ مصلحت واقعی ارتباط نداره. درست شد؟ بنابراین برای اینکه بتونن نسبیت رو اثبات بکنن، برای اینکه بتونن بگن آقا 1400 سال پیش حکم شرعی این بوده، الان لزومی نداره همون حکم باشه، مصلحت واقعی که وجود نداره، اینها نسبیه، عرف اون موقع این اقتضا رو داشته، جامعه اون موقع این اقتضا رو داشته، وگرنه در واقعیت که هیچ مصلحتی وجود نداره که حتما باید بگیم مثلا برای خوندن نماز این افعال انجام بشه. پس ادهی برای این که، خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم، برای این که احکام شرعی رو دچار نسبیت بکنن، اومدن ارتباط دستورات شرعی با مصالح واقعی رو از انکار کردن، و در طرف مقابل علمای اسلام، ببینید اسم کتاب آقای سروش، اصلا اسم نظریه آقای سروش قبض و بست تئوریک شریعت دیگه، میگه آقا باید یه انعطافی ایجاد بکنی بتونی قبض و بستش بکنی، تا نسبیش نکنی امکان این قبض و بست وجود نداره. بعد مثلا حضرت آیت الله جوادی وقتی میخواستن جواب این کتاب رو بدن، کتابی نوشتن با نام شریعت در آینه معرفت. شریعت در آینه معرفت یعنی آقا این دستور شرعی یک مصلحت واقعی داره که اون رو باید بشناسی. خب یعنی اومدن پیوند باید و هست رو توضیح دادن. این تا اینجا. خب حالا اگر شما اینطور گفتید، حالا بریم یه ذره ریز میخواییم بشیم توی این ماجرا. ببینید اینجا یک پرسش به وجود اومد، پس این مقدمه رو در نظر بگیرید، مقدمه که هر حکم شرعی به یک مصلحت واقعی میرسه، حالا یک پرسش به وجود اومد، آیا دستورات شرعی از جنس اعتباریات است یا حقایق؟ ببینید این یه بحث کلیدی شد توی این ماجرا، که آیا ما از این به بعد بگیم دستورات شرعی یک گزاره حقیقی هستن که دارن از یک واقعیتی توضیح میدن، یا یک گزاره اعتباری؟ دوستان سوالایی که بعضی وقت من میپرسم واقعیه ها، یعنی من خوشحال میشم شما واقعا جواب بدید به این سوال، یعنی توی، یعنی احساس کنم که حضور داریم و جلسه رفت و برگشتی. الان اینو میتونیم با هم سرش صحبت کنیم که آیا دستورات شرعی از جنس گزاره های حقیقی است یا اعتباری؟ گفتم گزاره های اعتباری گزاره های باید و نباید هستند، درباره برنامه عملی انسان هستند، ولی گزاره های حقیقی فرمول های واقعی هستن. اینجا چند تا بحث شد، اونهایی که گفتن شریعت از جنس گزاره های اعتباری است، یه سریشون معتقد بودن که خب ما که گفتیم شریعت نسبیه، چرا؟ چون اعتباریه، گزاره های اعتباری باید و نبایدن، قابل تغییرن، ثابت نیستن. اونهایی که میخواستن با این نظریه مخالفت کنن گفتن نه، دستورات شرعی از جنس حقایق هستن. خوب دقت کنید. ببینید دوستان، وارد یه چالش مهم شدیم و من خیلی فکر کردم سر اینکه این مسئله رو مطرح بکنم یا نکنم. مجبورم یه مقدار بحث فنی این مطلب رو بگم، حالا ایشالله که خدا کمک بکنه بتونیم به یه سرانجامی برسونیم این بحثو. این مطلبی که دارم عرض میکنم اگر جا بیفته، در واقع تیر خلاص به دوره ماست. چرا؟ چون برگه، حالا عبارت خوبی نداره، ولی برگه آس شهید مطهریه. یعنی اینجا دیگه شهید مطهری با احدی معادل نداره. اگر این نکته‌ای که میخوام بازش بکنم خوب جا بیفته، ببینید دستورات شرعی پس چی شد؟ یه عده معتقد شدن به این که دستورات شرعی، حالا می نویسیم که نظریه اول، دستورات شرعی حقیقی است. نظریه دوم، دستورات شرعی اعتباری است. خب آقا یه بار دیگه فرق این دوتا رو بگیم. وقتی میگیم دستورات شرعی حقیقی است، یعنی شارع چون میخواسته که ما به یک مصلحت واقعی برسیم، بنابراین فرمولهای هستی رو در اختیار ما گذاشته. یه مثال خیلی معروفی داره این ماجرا که من مثالش رو میزنم. خوب دقت کنید، من گفته بودم که گزاره‌های حقیقی از جنس هست و نیست هستن، گزاره‌های اعتباری از جنس باید و نباید. دیگه الان اینا بحثای جلسات قبلمونه دیگه، جلوی روتون هست. جهانبینی یعنی توضیح هست‌ها و نیست‌ها، ایدئولوژی یعنی توضیح باید‌ها و نباید‌ها. خب حالا گزاره‌های حقیقی همان هستی شناسی و جهانبینی هستند و گزاره‌های اعتباری همون بایدها و نبایدها. حالا ببینید، عده‌ای معتقدند دستورات شرعی از جنس حقایقن. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. مثلا ما یک گزاره‌ای داریم که من اینجا می‌نویسم به عنوان مثال، برای ترکیب کلور و سدیم، ببخشید، برای تولید نمک باید کلور و سدیم را ترکیب کرد. دوستانی که صدای منو میشنوند، این گزاره حقیقی است یا اعتباری؟ بنویسید توی این باکس پیام ها. حقیقی. آقای چاوشیان فرمودن حقیقی است. بله، درسته، حقیقی است. چرا؟ چون میگن آقا این ظاهرش ظاهر بایده، ولی در واقع اشاره به یک امر واقعی دارد. حالا امر واقعی رو بنویسم جلوش، نمک از کلور و سدیم تشکیل شده است. ببینید در واقع، خوب دقت کنید، این نظریه اول که من الان میگم، نظریه مثلا مرحوم آیت الله مصباح یزدی است، میفرمایند نمک از کلور و سدیم تشکیل شده. خداوند وقتی میخواسته یکی از حقایق هستی را به ما بگوید، به زبان اعتبار گفته، یعنی گفته برای تولید نمک باید کلور و سدیم را ترکیب کرد. خوب دقت کنید، شریعت ظاهرش اعتباری است، ولی در حقیقت اشاره به فرمول‌های واقعی داره. یعنی در عالم برای ساخت نمک باید کلور و سدیم رو ترکیب کرد، چون نمک ساخته کلور و سدیمه. حالا برای رسیدن به X که فعلا حالا نمیگیم چیه، باید فعل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 یا مجموعش که حالا بهش میگیم نماز را انجام داد. مثلا فرض بکنید مصلحت، خوب دقت کنید، فرض کنید مصلحت واقعیه نماز مثلا X است. خب برای اینکه به این X برسیم باید افعال نماز را تک به تک انجام دهیم. درست شد؟ آقای مصباح می‌فرمایند این ظاهرش ظاهر اعتباری است، ولی حقیقتش حقیقی است. یعنی خدا یکی از فرمول‌های عالم رو به ما گوش زد کرده. خب بنابراین از نظر ایشون اگر ما بتوانیم به این فرمول‌های هستی پی ببریم، میتوانیم دستورات شرعی رو بازسازی کنیم. یعنی حالا عبارتی که ایشون دارن در کتاب آموزش فلسفه توضیحش میدن اینه، میفرمایند دستورات شرعی قیود خفیه‌ای دارد که اگر برای ما روشن گردد ما نیز قادر به تشریع خواهیم بود. یعنی اگر شما بتوانید اون مصلحت واقعی صلات رو ببینید، همانند پیغمبر میتونید حکم بکنید به فعل نماز، چون میدونید که چگونه ساخته میشه. اگر شما بدانید نمک از چه ترکیبی درست شده، میتونید حکم بکنید که چه عناصری با هم ترکیب بشه تا نمک به دست بیاد. یک فرایند واقعی از جنس هستی شناختی است. درست شد؟ توضیحاتم الان مبهمه یا خواهش میکنم یه واکنشی نشون بدید من از این حالت استرس در بیام.
استاد من واقعا گیج شدم.
خب قیود خفیه یعنی این که ببینید یه شیمیدان تا وقتی ترکیب خیلی خوب پس من حالا بازم یه مقدار دیگه توضیح میدم. حالا من تازه هنوز وارد نظر آقای مطهری نشدم، اگه اونو بگم که دیگه هیچ. یه خوب دقت بکنید، یه میخوام اول روی مثال نمک و کلور سدیم توضیحش بدم بعد بریم روی شریعت. یه شیمیدان، بفهم اگه سوالتون رو میخوام
پراکنده شد. الان شما دارید چی توضیح میدید دوستان؟
ببینید ما یه ادعایی کردیم توی مشخصه های اندیشه شهید مطهری درباره ظرفیت جریان شهید مطهری در تولید علوم انسانی اسلامی. خب میخوایم ببینیم آیا دیدگاه شهید مطهری به ما علوم انسانی اسلامی میدهد یا نه. بعد باید ببینیم چگونه این علوم انسانی در قلب تفکر شهید مطهری تولید میشه. یک دیدگاه همین دیدگاه اینا علمایی است که میفرمایند دستورات شرعی حقیقی است. یعنی اونها معتقدند ما با واکاوی هستی میتوانیم نسخه برای بشر امروز تولید بکنیم، در عرصه مدیریت، در عرصه سیاست، در عرصه حقوق، در عرصه جامعه. یعنی با فلسفه، با شناخت هستی، با شناخت اون فرمول ها می توانیم باید ها و نباید های جدید تولید بکنیم که بشه علوم انسانی. منتها این یه دیدگاه بود که من گفتم مثلا حالا قیود خفیه رو بگم. مثلا فرض کنید یه شیمیدان، بله دیدگاه آیت الله مصباح یزدی اینه نظریه اول رو ایشون پذیرفتن. یه شیمیدان تا وقتی که عناصر تشکیل دهنده نمک را نمیداند نمیتونه حکم بکنه که چه عنصری با چه عنصری ترکیب بشود شما به نمک میرسی. مجهول براش، مخفیه براش. همین که بیاد ببینه یا کشف بکنه یا پی ببره که برای تولید نمک باید کلور و سدیم رو ترکیب کرد، همین که بفهمه نمک از کلور و سدیم درست شده، بلافاصله حکم میکنه که آقای پیروان من، اگر نمک میخواهید کلور و سدیم رو ترکیب کنید. بله، نتیجه این مسئله میشه همین که برای تولید علوم انسانی اسلامی ما باید بریم سراغ فلسفه. حالا میبینید دیگه، مثلا مجموعه کتاب هایی که نوشته شده مثلا تو حوزه تعلیم و تربیت همش با مقدمات فلسفی گزاره ها تولید شدن، یعنی روش فقاهتی وجود نداره، چون تولید علوم انسانی منوط به اون گزاره های حقیقی است، شناخت واقعیت ها. میگن آقا مصلحت رو بشناس تا بتونی حکم بکنی. چطور شما مصلحت معنوی پیغمبر، مصلحت معنوی نماز رو دید، وجدان کرد، درک کرد، حکم به صلات کرد. حالا شما مصلحت مثلا سیاست، مسائل امور سیاسی حقوقی رو در حوزه انسانشناسی میری کشف میکنی، باید جعل میکنی. احسنت. بنابراین اون اجتهاد و فقاهت دیگه نیازی نیست در تولید علوم انسانی، مگر اینکه برای رسیدن به بله. بعد فهمیدن خب یعنی فلسفه ما رو به قیود خفیه میرسونه. میگن به اندازه‌ای که برسیم میتونیم حکم بکنیم. حالا بریم کار کنیم، بریم بشینیم روی فلسفه کار بکنیم تا به قیود خفیه برسیم. هر چقدر این قیود خفیه برامون باز شه، توی استدلال، تو مباحثه، توی بحث دقت در مباحث انسانشناسی، ما میتونیم برای جامعه نسخه اقتصادی داشته باشیم، نسخه سیاسی داشته باشیم. خب حالا این یه دیدگاهه. الان فرمودن خب فلسفه که فقط کلیات رو به دست ما میده و از جزئیات حقایق دستش کوتاهه. حالا این یه دیدگاهه، فعلا بذاریم، الان ما خودمون بیشتر دربارش صحبت میکنیم. نظریه دوم اینه که دستورات شرعی اعتباری است، یعنی از جنس بایدها و نبایدهاست. درست شد؟ خب این دوستان یک اشکالی به دیدگاهشون میشه گرفت. خوب دقت کنید، چه اشکالی به نظرتون اونایی که میگن دستورات شرعی اعتباریه، چه مشکلی داره نظرشون؟ احسن. یکی از اون اشکال اشکال نسبیته. آقا پس علکیه دیگه، کشکه دیگه، اعتباریه دیگه، یعنی خیلی راحت میشه گفت اینو بردار اونو بذار. اگر اعتباریست اصلا چه ارتباطی با حقایق شما برقرار بکنه؟ اصلا فرض بگیر من برم این فعل انجام بدم، چی به من میدی؟ چه دستاوردی برای من هست؟ خوب دقت کنید دوستان، اینجا ما دیدگاه راسل رو داریم، دیدگاه راسل و دکتر سروش رو. دو نمونه خارجی و ایرانیش رو مثال زدم، فرنگی و داخلیش. برتراند راسل که گزاره های اخلاقی رو اعتباری میدونست، شریعت به معنای بایدها و نبایدها رو اعتباری مطلق میدونست، دکتر سروش هم همینطور. بنابراین از این اعتباریت نتیجه می گرفتند نسبیت اخلاق یا شریعت را، که آقا این قوانینی که شما دارید میگید نسبیه و در دوره‌های مختلف میتونه تغییر بکنه. چرا؟ چون ارتباطی با حقایق نداره، چون باید از هست جداست. جدایی بایدها و نبایدها از هستها و نیستها. خب این تا اینجا. حالا یک نظریه سومی شکل گرفته که این نظریه معتقد دستورات شرعی اعتباری است ولی با حقایق در ارتباط است. حالا یعنی چی؟ میخواییم این نظریه سوم رو باز کنیم که این نظریه در واقع مال مرحوم علامه طباطبایی امام. علامه این نظریه رو در رساله الولایه توضیحش دادن، بازش کردن. استاد مطهری، خوب دقت کنید، استاد مطهری در یک جا عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو خیلی نزدیک به دیدگاه راسل دونستن و تصریح کردن که مثلا مرحوم علامه طباطبایی این دیدگاهشون خیلی به راسل شبیهه، ولی در جاهای دیگه به اون نقطه اختلاف اینها اشاره کردن که حالا اگر بشه سعی میکنیم که اینها رو اگر وقت شد متنش رو ببینیم. امروز یه موقع جلسه با تأخیر شروع شد، من حالا سعی میکنم خیلی بحث رو ندامه دارم، فقط این نظری آخر رو بگم و دیگه تمام. خب دوستان عزیز، دستورات شرعی، حالا ببینید دیدگاه رو علامه طباطبایی چطوری توضیح میدن. میفرمایند ما یک اعتبار یا دستور شرعی داریم. خوب دقت کنید، من سعی میکنم رو تابلو این رو بکشم که واضح بشه. این دستور شرعی یا اعتبار یک رابطه‌ای با حقیقت، واقعیت و مصلحت داره. یعنی چی؟ یعنی این دستور شرعی برگرفته از یک واقعیت، حقیقت و مصلحتی است. این همون دیدگاهی که ما قبلا هم داشتیم. خب منتها یه مسئله دیگه ای اینجا وجود داره. اینو درستش بکنم که، و اون هم اینه که علامه طباطبایی به هر دوی این در واقع اعتبار و حقیقت که من هر دو رو زرد رنگ کردم، خوب دقت کنید، به هر دوی اینها میگن ظاهر. خب و معتقدن ما یک امری داریم به نام باطن که تقرب یا اطاعت محض از خداوند است، که من این رو توی توضیحاتم آبی میکنم که الان میخوام توضیحش بدم. ببینید دوستان، آقای علامه طباطبایی میفرمایند، خوب دقت کنید، من کلمه به جمله به جمله‌ام رو دارم دقیق پشت سر هم میچینم. میفرمایند شارع برای اینکه یک دستوری بده در شریعت، همه دستوراتش برگرفته از یک حقیقت، واقعیت و مصلحته، ولی من به عنوان مکلف دستور شارع رو نباید به نیت رسیدن به اون مصلحت انجام بدم. خب باید با چه هدفی انجام بدم؟ با هدف تقرب و اطاعت محض. خود این تقرب یا اطاعت محض خودش یک امر واقعی است. ببینید دوستان، بذارید من یه چالشی رو مطرح بکنم در نظریه اول. دوستان عزیز، شما الان هر کدوم مثلا یه مرجع تقلید به خصوصی دارید. من میخوام این سؤال رو از شما بپرسم، اگر بعدها معلوم بشه نظر مرجع تقلید شما نسبت به نماز خطا بوده، اگر تک تک این افعال که انجام میدادید در کنار هم یک خطایی بوده که حالا عمل کردید به دیدگاه مرجع تقلیدتون، اگر اشتباه بوده شما به مصلحت نماز میرسید یا نه؟ اینو اگه میشه با توجه به دیدگاه اول توضیح بدید، بگید آیا در دیدگاه اول کسی که به نظر مرجع تقلیدش عمل میکنه به اون حقیقت واقعیت یا مصلحت فعلش میرسه یا نه؟ چگونه میرسه؟ مگه شما نگفتید اینها فرمول های واقعی هستن؟ قاعدتا نباید برسه، ما هم همینه داریم میگیم. شما گفتید یه سری فرمول هایی در واقعیت وجود داره که اینها بالاخره، شما که نمیتونی بگی آقا من آب رو میذارم روی 70 درجه ولی چون خدا گفته دارم انجام میدم، خب این آب جوش نمیاد. آب تو 100 درجه جوش میاد، تمام. حالا شما نیتت هر چی میخواد باشه باشه، درست شد؟ بنابراین از نظریه سوم نیت شما تأثیری در رسیدن به حقیقت واقعیت و مصلحت نداره. در نظریه اول، ببخشید، در دیدگاه اول. شما الان صدای منو ندارین؟ خانم فراهانی شما صدای منو ندارین الان؟ برای اینکه صدا بیاد نیازی نیست حتما میکروفونتون روشن باشه، میکروفونتون خاموش هم که باشه صدا میاد. خب بله، الان توضیح میدم. پس چی شد دوستان؟ اگر از طبق دیدگاه اول، اگر کسی خلاف اون چیزی که در واقعیت باید عمل میکرد انجام بده، ولو اینکه بگه من حجت داشتم، نمیدونم نظر مرجع تقلیدم این بود، یا رفتم تلاش کردم به این رسیدم، خدا میگه خب این فرمول عالمه، من که نمیتونم کاریش بکنم، من نمیتونم فرمول عالمو تغییر بدم که. بنابراین تو تا آخر عمرت چون یک نماز درست هم نخوندی هیچی گیرت نمیاد. این اتفاقیه که میفته. منتها مرحوم علامه طباطبایی میگه ما افعال شرعی رو خوب دقت کنید، نه برای رسیدن به یک مصلحت، بلکه برای تقرب انجام میدیم و باطن شریعت میشه تقرب. چه شما به اون حقیقت و مصلحت برسی چه نرسی. برای همین از نظر علامه طباطبایی شما اگر، در واقع این ارتکاز همه علمای ماست، اگر یک لیوان مایعی بود به نیت مثلا فرض کنید مستحبی، مثلا آب زمزم بود، خوردی بعدن فهمیدی که مثلا این فرض کنید مشروب بوده، درسته حالت مستی بر شما عارض میشه، ولی شما این فعل شما مایه تقرب شماست. چرا؟ چون به نیت اطاعت از خدا انجامش دادی. این رو اونها دوستانی که طلبه هستن تو ماجرای تجری و ماجرای مصلحت سلوکیه در علم اصول برن پیگیری کنن. من دیگه اونجا رو باز نمی کنم، ولی میتونن برن مصلحت سلوکی شیخ انصاری رو یک دور دیگه بررسی کنن، پیشینه های کلامی و فلسفیش رو ببینن و ماجرای تجری و انقیاد. احسنت. نتیجه‌ای که ما میخواستیم بگیریم و آقای خلیلی فرمودن، شما در خیلی خوشحالم که حداقل این توضیحات باعث شد که شما توی این مسیر وارد بشید. یعنی خیلی انرژی گرفتم، چون واقعا مطلب سنگینیه، من حق میدم، ولی همین که شما الان این کامنتو گذاشتین نشون میده مسیر درست طی شده در ذهنتون. در دیدگاه سوم شما همچنان جایگاه فقه و اعتباریات سر جاش باقیه. شما با اجتهاد میرید میرسید و به همون نیتی که در واقع گفتیم تقرب مکلف اون امر اجتهادی رو انجام میده. حالا به خاطر سیستم اجتهاد باید تمام تلاش رو بکنه که برسه به اون واقعیت و مصلحت، ولی فعل رو به خاطر اون انجام نمیده. واقعیت و مصلحت حجاب فعلش نمیشه. دوستان این رو توی بحث‌های معنوی خیلی داریم. بعضیا افعال رو به خاطر ثمرش انجام میدن. حالا ثمره دنیاوی میگن روزه لاغر میکنه، بریم روزه بگیریم. یا ثمره اخروی فلان ذکر رو هزار بار بگیم که تیول عرض پیدا کنیم. اینا میشه مصالحی که حجاب میشه، در صورتی که یکی میگه من این ذکر رو میگم چون خدا راضیه، چون خدا دوست داره، چون مایه تقربه، کاری به اثرش ندارم. اینجاست که شما میگی بله مسئله رابطه اعتبار با حقیقت سر جاشه، ما اون رو قبول داریم، آقای مصباح میپذیریم که اعتباریات و حقایق متصلن، ولی شریعت نیومده برای حقایق صرفا، اومده برای یک امر مهمتری به نام تقرب. خب این رو اینجا داشته باشید. باز میتونیم توی گروه این بحث رو ادامه بدیم و لوازمش رو بحث کنیم، ولی نتیجه این بحث در حوزه علوم انسانی میشه اینکه ما دوستان این مطلبی که من عرض کردم پیشینه های فلسفی داره که من فعلا بازش نمی کنم، ولی اگر حکمت متعالیه و حالا برای اونایی که میخوام یه کد بدم، برای اونایی که فلسفه خوندن، نظریه اضافه اشراقی ملا صدرا نبود، بحث تقرب و اطاعت محض در مسئله دین و شریعت نادیده گرفته میشد و هیچی دیگه باقی نمیموند از دین. خب این در واقع یکی از مهمترین بزنگاه‌های ما تو حوزه علوم انسانیه که ما از چه علمی توقع تولید علوم انسانی داشته باشیم. خب عرض کنم خدمتتون که این مطلبی که الان عرض کردیم در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم توضیح داده شده. اونجایی که آقای مطهری به تبع مرحوم علامه طباطبایی، حالا من باید کتاب رو هم نشونتون بدم ولی الان خیلی طولانی شد وقت نیست. احسن. ما فرمودن منظور علامه اینه باید انانیت فرد آرام آرام توسط اطاعت محض کمرنگ تر بشه. دقیقا ما معتقدیم که انسان برای رسیدن به توحید باید به من الهی خودش برسه، نه من حیوانیش. بنابراین باید من حیوانیش از بین بره و تا وقتی که مبتنی بر من حیوانیش داره تصمیم میگیره، این همچنان تو مسیر قرار نگرفته. برای همین این اطاعت محض میاد اون نفسانیت رو از درون فرد بر میداره. البته دوستان بگم اون مصلحت واقعیه همون چیزیست که ما ادعا میکنیم دین سعادت دنیا هم داره. ببینید دوستان، ما معتقدیم دین سعادت دنیا و آخرت رو با هم داره. سعادت دنیاش در همون مصالح واقعی است که به کلش میگیم دنیا، و اون تقرب هم میشه سعادت اخروی. برای همین ما معتقدیم اقتصاد اسلامی بیشترین رفاه رو میتونه ایجاد بکنه. ما معتقدیم سیاست اسلامی بیشترین آزادی رو میتونه فراهم بکنه، بهترین آزادی رو میتونه فراهم بکنه. خب دوستان، شهید استاد مطهری خب از این ماجرا در کتاب مسئله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام، گفتم مبناش توی کتاب اصول فلسفه و روش ریالیسم بحث اعتباریات بسته شده و نتیجه اون در کتاب مسئله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام هست که به نوعی، و کتاب نظری به نظام اقتصاد اسلامی، به نوعی از طریق اجتهاد و استفاده از حکمت متعالیه در چند نمونه تولید محتوا کردن، تولید ایدئولوژی کردن. من گفتم همچنان معتقدم مسئله حجاب شهید مطهری الگوی نوشتن یک رساله عملیه در قرن 21. شما یه نگاهی به کتاب نظری به نظام اقتصاد اسلامی بکنید، ببینید ایشون چگونه مفاهیم پایه رو در غرب توضیح میدن و بعد اون ایدئولوژی مناسب اسلام رو با اجتهاد خودشون تبیین میکنن. خب این مطلب باشه. ایشالله جلسه بعدی من وارد دیگه سیر مطالعاتی میشم و اون برنامه‌ای که مناسب هست برای مطالعه استاد مطهری رو دیگه مستقیما سرش بحث خواهیم کرد. ببخشید، میدونم این جلسه ممکنه برای خیلی از دوستان استفاده کمتری داشته باشه چون بحث مقدماتی داشت، ولی من سعی کردم این رو میخواستم منتقل بکنم. ببینید دوستان، چون شما در ادامه خواهید دید حضرت امام تا آخر معتقدن که فقه جواهری تنها مسیر طی کردن شریعت و تطبیق در واقع شریعت با عنصر زمان و مکانه. این تأکید ایشون رو فقه جواهری یک توضیح معرفت شناسی داره، یه توضیح فکری داره که آقا ما با غرب چجوری میتونیم با فقه درگیر بشیم به این شکل که الان توضیح دادیم. با این مبنا ما هم معتقدیم شریعتمون با مصالح ارتباط حقیقی داره، هم معتقدیم از مسیر اجتهاد و اطاعت، اجتهاد تضمین کننده اطاعت ما از شارعه. اگر قرار باشه به جای مسیر اطاعت از خود نفس، به قول در دنیای مدر، عقل خود بنیاد بشر رو بذاریم ملاک، اون موقع دیگه باطن در قوانین سیاسی اجتماعی ما از بین خواهد رفت و عمل به اون هیچ تأثیری نخواهد داشت در رشد معنوی ما، چون عقل بشری داره تصمیم میگیره. بنابراین مسیر رسیدن به حکم شرعی خیلی موضوعیت داره در اینکه انسان بتونه نیت تقرب بکنه، بتونه با انجامش واصل شه. حالا این رو ای کاش وقت بود من توی سخنرانی‌های مقام معظم رهبری بهتون نشون میدادم در دیدار با مسئولین نظامی. سخنرانی فوق‌العاده خوب و عجیب دارن در دیدار با در واقع تیم وزارت اطلاعات و افسران اطلاعاتی، که خیلی یک سخنرانی عرفانی عجیبیه که امام چگونه تونست این مسیر طولانی رو در سیر و سلوک کوتاه بکنه به قدری که یک جوان 22 ساله در واقع ره 40 ساله یک عارف و ولی خدا رو توی چند سال طی میکنه. اینا امتداد اون باطن است که حالا در واقع بله من یه جستجویی میکنم فکر کنم تاریخ سخنرانی مال مهر ماه باشه، لحظه ببینم اگه پی دی افش باشه که من الان به دوستان نشون بدم. توضیح داره اون در واقع سخنرانی، خیلی سخنرانی سنگینه، یعنی اونجا مقام معظم رهبری از عرفای بزرگ نام میبرن و مطلبی رو بیان میکنن، بیانات در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات، تاریخش در جمع کارکنان وزارت اطلاعات سال 83 13/7/83 برای اونایی که میخوان پیگیری کنن. خب من در واقع کلاس رو تموم میکنم این جلسه رو، ایشالله که سه شنبه دوباره در خدمتون باشیم برای جمع‌بندی و دیگه وارد سیر مطالعاتی شدن. البته به سوالات جواب میدم، هستم در گروه در اتاق انشاءالله در خدمتون یه چند دقیقه تا سوالات رو بیشتر دربارش صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.